پناهجویان در جهان به بیش از 110 میلیون نفر رسیده است. درگیری ها در سودان باعث شده که در جریان کمتر از 3 ماه 5 میلیون شهروند این کشور مجبور به فرار به دیگر کشورها شود. و علاوه بر مشکلات اقتصادی، بیماری های روانی مشکل دیگر است که دامنگیر بسیاری از پناهجویان می شود. در این برنامه نگاهی داریم بر وضعیت پناهجویان در جهان و گرامی داشت از روز جهانی آنان. سلام، سید عزیز الرحمن هستم و برنامه یک موضوع چند سایه خوش آمدید. جهانیان سه شنبه گذشته در حال از روز جهانی پناهجویان گرامی داشت به عمل آوردند که به گفته سازمان ملل متحد شمار پناهجویان در سراسر جهان به بیش از 110 میلیون نفر می رسد. دلایل عمده افزایش پناهجویان در جهان جنگ، آزار و اذیت، نقض حقوق بشری، تغییر اقلیم و برخی از موارد دیگر ذکر شده است. بر اساس معلومات ملل متحد تا پایان سال 2022 میلادی اندکی اضافه تر از 108 میلیون نفر در سراسر جهان مجبور به پناهجویی شده بودند که عامل عمده آن جنگ در اوکراین خوانده شده است. همچنان به گفته این سازمان پس از آغاز درگیری ها در سودان، یعنی در اواسط ماه اپریل امسال، بیش از 5 میلیون شهروند سودانی مجبور به ترک کشور خود شده اند و 2 میلیون نفر دیگر در داخل سودان بجا شده اند. علاوه بر سودان و اوکراین، سوریه، ونزوئلا و افغانستان نیز از جمله کشورهای محسوب می شوند که بیشترین پناهجو را در جهان داشته اند. بر اساس معلومات ملل متحد 2.6 میلیون افغان در سراسر جهان به عنوان پناهجو ثبت شده اند که در میان آنان 2.2 میلیون آن در ایران و پاکستان زندگی می کنند. ولی تعداد افغانهایی که ثبت نشده اند معلوم نیست. در عین حال با افزایش دیدگاه های منفی نسبت به پذیرش پناهجویان، ملل متحد خواستار اقدامات قوی برای بهبود وضعیت پناهجویان شده است.
فلیپو گراندی کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که شمار افرادی که در جهان در اثر جنگ و سایر رویدادها مجبور به فرار از خانه یا کشورشان میشوند در حال افزایش است.
در حال حاضر 110 میلیون انسان به دلیل جنگ، شکنجه، تبعیض و خشونت که معمولاً با سایر عوامل به ویژه تأثیرات تغییر اقلیم امرا بوده است، مجبور به ترک خانه هایشان شده است. شاید به خاطر داشته باشید که سال گذشته اعلام کردیم که برای نخستین بار بیش از 100 میلیون انسان آواره در جهان داریم. خوب اکنون میبینید که 10% دیگر بر این افراد اضافه شده است.
این مقام ارشد ملل متحد افزود که افزایش شمار افرادی که مجبور به ترک خانه و کشورشان شده نمایانگر وضعیت بد در جهان است. بر اساس ارقام کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تنها از ماه اپریل تا اکنون، یعنی در طول 2 ماه گذشته، جنگ در سودان منجر به بیجا شدن حدود 2 میلیون انسان شده است. بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که امروز نشر شد، اکثریت افرادی که از خانه هایشان بیجا شده اند در داخل مرزهای کشورشان پناه گرفته و تنها حدود 35 میلیون نفر به سایر کشورها فرار کرده اند.
اکثریت افراد یا حدود 76% آنانی که مجبور به فرار از خانه هایشان می شوند به کشورهای ثروتمند نمی روند، بلکه به کشورهای دارای درآمد کم یا متوسط پناهنده می شوند.
در حال حاضر ترکیه میزبان بیشترین پناهجویان است. 3.8 میلیون سوری، 3.4 میلیون ایرانی و صدها هزار افغان در ترکیه زندگی می کنند. جنگ در اوکراین 5.7 میلیون اوکراینی را به کشورهای مختلف اروپا و فراتر از اروپا آواره کرده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می افزاید که شمار افراد بدون کشور در سال 2022 نیز به 4.4 میلیون نفر افزایش یافت. از رهگذر شمار درخواست پناهندگی، ایالات متحده با ثبت 730,400 درخواست بیشترین تعداد تقاضای پناهندگی را در سال 2022 دریافت کرد. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که ایالات متحده همچنان بیشترین تعداد درخواست های پناهندگی را دارد که تا اکنون به آن رسیدگی نشده است. گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در حال نشر می شود که قرار است سه‌شنبه آینده از روز جهانی پناهجویان در کشورهای مختلف تجلیل شود. ایرویس رحمانی، صدای امریکا، شهر واشنگتن دی سی.
ده ها هزار افغانی که در چوکات برنامه تخلیه از افغانستان به ایالات متحده منتقل شده اند، با گذشت قریب به 2 سال روند پناهندگی دائمی آنان هنوز روشن نیست. در حالی که ایالات متحده به تعهد نسبت به اسکان مجدد شرکای افغان خود اشاره می کند، مدافعین حقوق پناهجویان می گویند آن عده از قانونگذاران امریکایی که متأثر از سیاست‌های ضد مهاجرتی حکومت سابق ایالات متحده اند، مخالف تصویب قوانین اعطای اقامت دائمی با پناهجویان تازه آمده افغان.
انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در مراسم امضای تجدید یک تفاهم‌نامه با نهاد رضاکار افغان آمریکایی به نام ائتلاف تخلیه افغان‌ها گفت که ایالات متحده به انتقال و اسکان مجدد شرکای افغان متحد است. آقای بلینکن روز دوشنبه این تعهد را در سخنرانیش قبل از امضای این تفاهم‌نامه بیان داشت.
تفاهم‌نامه ای را که به زودی امضا خواهیم کرد به ما امکان می‌دهد اطلاعات را با یک دیگر شریک کنیم، ارتباطات خود را با سایر شرکای جامعه مدنی هماهنگ بسازیم و تلاش‌های جاری خود را برای یافتن راه‌های بیشتر و بهتر به خاطر خدمت به شرکای افغان ما سمت و سو بدهیم.
ائتلاف تخلیه افغان‌ها گروه‌هایی را در بر می‌گیرد که انتقال به اسکان مجدد افغان‌ها را در ایالات متحده تسهیل می‌کنند. این ائتلاف متشکل از حدود 200 گروه و هزاران داوطلب است. به گفته آقای بلینکن، از سپتامبر سال 2021 حکومت ایالات متحده در مشارکت با ائتلاف تخلیه افغان‌ها توانسته تا 24,000 افغان را از افغانستان به آمریکا یا کشورهای ثالث منتقل کند. و همچنین گفت که حکومت آمریکا در مجموع 97,000 افغان را به ایالات متحده منتقل کرده است. افغان‌هایی که به گفته او حالا به مکتب می‌روند، مشاغل جدید را شروع کردند و در جوامع مستقر می‌شوند. شان ون دیور، رئیس ائتلاف تخلیه افغان‌ها به صدای آمریکا گفت که دولت آمریکا روی اقداماتی برای تخلیه افغان‌ها کار می‌کند که انتظار می‌رود 5 تا 10 سال ادامه یابد. ون دیور به صدای آمریکا گفت که یکی از دلایل اصلی طولانی شدن روند اعطای اقامت دائمی به دارندگان ویزه بشردوستانه بی‌علاقگی کانگرس در تصویب قانون تعدیل اقامت پناهجویان افغان است.
سیستم مهاجرت امریکا در حکومت پیشین از هم پاشیده بود و کانگرس هیچ کار برای اصلاح آن نکرده است و قانونگذاران در کانگرس قانون تعدیل پناهندگان افغان را تصویب نکرده است و همواره می گوید که مشغول کار روی آن است. برخی از آن قوانین مهاجرت امریکا توسط حکومت پیشین قصداً از بین برده شد، آن هم توسط کسانی که مخالف روند پذیرش مهاجرین هستند. حکومت فعلی در حال اصلاح این نواقض سیستم مهاجرت است و ما واقعاً از عملکرد کانگرس در نیافتن راه برای اولویت بندی پناهندگی افغان‌ها ناامید هستیم.
و افزود که قانونگذاران آمریکایی هفته گذشته گفتند که هر دو حزب روی این لایحه کار می‌کنند تا آن را تصویب کنند. در صورتی که لایحه اسکان مجدد افغان‌ها منظور شود، به این افراد زمینه دستیابی به اقامت دائمی فراهم خواهد شد. جودی زیسمر، وکیل حقوق مهاجرت آمریکا، میگوید که حضور ده‌ها هزار افغان در پی تخلیه از افغانستان یک رویداد غیر معمول و غیر منتظره بود. او میافزاید که در سیستم حقوق مهاجرت در آمریکا برای این دست پناهجویان افغان راه‌های پناهندگی و دریافت اقامت دائمی وجود دارد که البته زمان بر است.
با آنکه ایالات متحده برای مردم اجازه تقاضای اقامت موقت را می دهد، اما برای آنها اجراءات روی اقامت موقت شمار زیاد افغانها در مدت 2 سال از زمان تخلیه بدین سو غیر قابل پیش بینی بود و تا اکنون برای آنها غیر عادی است. بعدا تصمیم عطای حفاظت اقامت موقت گرفته شد و برای کسانی که تقاضای پناهندگی دادند، گزینه درخواست حفاظت اقامت موقت است که بتوانند پروسه درخواست مثل SIV یا درخواست بر اساس ادغام خانواده را پیش ببرند. به همین خاطر امیدوارم که زیاد افراد باقی نمانده باشد که گزینه تقاضای اقامت را پیدا نکنند. این افراد متکی به اقامت موقت و درخواست مجدد اجازه کار دارند.
در ماه اگست سال 2021 زمانی که نیروهای آمریکایی افغانستان را ترک کردند، در حدود 80 هزار افغان به ایالات متحده منتقل شدند که اکثر آنان تحت برنامه اقامت موقت بشردوستانه زندگی می‌کنند. محمد احمدی، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا متحده ایالاتونه هر کال په زرګونه خلک د کډوالو په توګه منی، خو د هیواد ته د کډوالۍ لارې چارې د نړۍ د نورو هیوادونو په نسبت تر ډیره متفاوتې دي. متحده ایالاتونه هغو مهاجرو ته ډیر لومړیتوب ورکوي چې په قانوني لارو د هیواد ته راځي.
د امریکا متحده ایالات د نړۍ د نورو پرمختللو او شتمنو هیوادونو څخه په بیله بڼه تر ډیره هغه کډوال مني چې له وړاندې د هیواد ته د راتګ قانوني پړاوونه بشپړ کړي وي. دغه هیواد په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 1,300 پناه غوښتونکو له ډلې د څه باندې 15,000 تنو د کډوالۍ وړاندیزونه منلې دي. د امریکا د کډوالۍ قانون پر یو شمېر اصول ولاړ دی چې د دغو اصولو له مخې خلک امریکا ته راتللی شي. د کورنوی بیا یو ځای کېدل، د مهارتونو درلودل چې د امریکا اقتصاد ته ګټور ووسی، د کډوالو د ملاتړ او د لاتری ویزې یا د تنوع د ودې پروګرامونه د اصولي کډوالۍ مهمې زمینې دي. د امریکا د کډوالۍ اړوندو قوانینو مجموعه ته د کډوالۍ او تابعیت قانون وایي. دغه قانون متحده ایالاتونو ته اجازه ورکوي چې هر کال او د ویزو د بیلابیلو کټګوریو لاري تر 615,000 پوري د استوګنې دایمي ویزې صادر کړي. پر دغه 615,000 کلنۍ ویزو سربیره د امریکا د کډوالۍ قانون د امریکایي اتباعو د میرمنو، والدینو او له 20 کلونو ښکته اولادونو پر راستنېدو هم کوم محدودیت نه لګوي.
بسیار راههای خوبه هست که به حساب قانونی بیاین. البته از نگاه تسهیلات است که بورس تسهیلی است که میتونن اینا بیاین به داخل امریکا بدون کدام مشکلات. آرسی است، نامزاتی است و پدر و مادر است که اگر سیتیزن هستند اینجا و اولادشان اونجا هستند میتونن، و اگر اولادایی که به اینجا هستند پدر و مادرشان به اونجا هستند یک مدت را میرن و اینا میتونن به بسیار خوبی بیاین.
کله چې یو کس د کډوالۍ ویزه واخلي او متحده ایالاتونو ته داخل شي، نو بیا دغه هیواد دایمي استوګن کیږي. په ځینو حالاتو کې هغه کسان چې د امریکا تابعیت نه لري او په دې هیواد کې دي هم کولای شي د قانوني لارو څخه د دایمي استوګنې حیثیت ترلاسه کړي. امریکا همدارنګه او کسانو ته د کډوالۍ ځانګړي ویزې ورکوي چې په بهر کې د یاد هیواد د پوز لپاره کار کړی وي. دغه ځانګړي ویزې تر اوسه د افغانستان او عراق قدباو ترلاسه کړي دي. ولسمشر بایدن د 2023 مالی کال لپاره تر 115,000 کډوالو د منلو سره هوکړه کړې، کوم چې دغه په وینا بشری اندېښنو او یا هم ملي ګټو ته په کتو د توجیه وړ دی. په دې کې 40,000 د افریقا، 15,000 د ختیځې آسیا، 15,000 د اروپا او مرکزی آسیا او 15,000 د لاتین امریکا او کارابین لپاره ځانګړي شوي دي. خو د کډوالو د حقونو یو شمېر ملاتړي وایي هغه کسان چې په غیر قانوني ډول امریکا ته د داخلي دوه هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي.
که په داخل امریکا کار آمدن هست، اما حقوق اینا اصلا محروم هستند، به هیچ عنوان، یعنی به اینا کمک نمیشه. حتی بعضی مؤسسه‌ای که خیریه است که اونا یعنی یک پیسه خود از طرف دولت میگیرن، حتی به اونا گفته شده که اگر یکی از کسایی که یک قسم غیر قانونی داخل امریکا شدن برای اونا کمک شوه، یعنی حتی برای اونا نمیتونه که پیسه که برای کسایی که مستحق هستند برای اونا داده شوه.
در امریکا د جمهوری ریاست په ټاکنو کې د کډوالو بحث او په دې اړه د نوماندانو دریځ د هغوی په بریا او ناکامۍ اغېز کولی شي. د جمهور غوښتونکو دریځ د غیر قانوني کډوالو په وړاندې توند او د دیموکراتانو دریځ نسبتا نرم ګڼل کیږي. سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
یک بنیان خیریه مسلمانان لاتین تبار در منطقه مرزی تیوانا در مکسیکو برای پناهجویان مسلمانی که در صدد ورود به ایالات متحده می باشند، جای بودوباش و نماز خواندن و غذای حلال فراهم می کند.
سونیا گارسیا زمانی که با العبدال شوهر لبنانی تبارش ازدواج کرد و اسلام مشرف شد. این زوج ساکن سان دیگو کالیفرنیا به طور داوطلبانه به پناهجویان مسلمان در طرف دیگر مرز یعنی شهر مرزی تیوانا در مکزیکو کمک فراهم می کنند.
وقتی ما به پناهگاه های پناهجویان سر زدیم، دریافتیم که بسیاری از زنان مسلمان از کشورهای سومالیا، عمدتاً افریقایی، گانا و کنیا در پناهگاه ها حضور داشتند. در ابتدا وقتی ما را میبینند، با ما مراجعه میکنند، فکر میکنند ما عرب هستیم. اما وقتی با آنها صحبت کردیم، متوجه میشیم که مسلمانان زیاده به تیوانا میایند و در پناهگاه ها یک جا با غیر مسلمانان گیر ماندند که از بابت غذا، جای نماز، بودن در یک مکان با مردان و در استفاده از یک حمام مشکلات زیاده دارند و احساس ناراحتی میکنند.
پس از این او شروع به جمع‌آوری کمک‌های مالی با همکاری سازمان خیریه لاتین مسلم فاندیشن یا بنیاد مسلمانان لاتین تبار کرد و این محل را که در فاصله کمتر از 4 کیلومتری مرز ایالات متحده موقع دارد و یک پناهگاهی برای مسلمانان تبدیل کرد. این پناهگاه گنجایش تا 120 نفر را با محلات جداگانه برای زنان و مردان، غذای حلال و محل نماز خواندن دارد. نعمت الله حبیبی پس از تسلط طالبان بر افغانستان کشورش را ترک کرده و در این پناهگاه در انتظار وقت ملاقات برای درخواست پناهندگیش در ایالات متحده می باشد.
این پناهگاه نسبت به هتل‌ها و پناهگاه‌های دیگر جای امنی است، زیرا اینجا همه مسلمانند و در اینجا احساس امنیت می‌کنند. نگهبانان مسلح برای امنیت پناهگاه موظفند و ما همه با هم در این پناهگاه کارهای روزمره مانند تمیز کردن اتاق‌ها، تخت‌های خواب ما، شستن ظروف و کارهای آشپزخانه را انجام می‌دهیم و اینجا را به حیث خانه خود احساس می‌کنیم.
نور محمد مومون کولوف از کشور قرقیزستان به تیوانا آمده است. با وجود فرهنگ ها و زبان های مختلف در این پناهگاه، می گوید که دین مشترک یعنی اسلام با آنها وجوه مشترک را برای کمک به یکدیگرشان فراهم کرده است.
من همیشه افغانها را به گونه متفاوت نزد خود تصور می کردم، همانطوری که در اخبار نشان داده می شوند، مانند بن لادن یا سایر تروریست ها. تصور می کردم آنان ترسناک، پای برهنه، پیچیده در لباس و سلاح در دست خواهند بود. حالا که می بینم آنان انسانهای خوب و عالی هستند.
خانم گارسیا می گوید که این پناهگاه از 2 سال بدین سو افتتاح شد و تا به حال به بیش از 1000 نفر کمک فراهم کرده است. بنیاد مسلمانان لاتین تبار جوامع محروم در هر دو طرف مرز را با توزیع مواد غذایی و آموزش مشاغل مختلف حمایت می کند. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
هر ورځ په زورګونه سودانیان خپل هیواد د کورنۍ جګړې له کبله پریږدي او د کینیا جنوب ته اوږد سفر پیلوي. اکثره دا کډوال دې ته اړ کیږي چې د داداب نومي کمپ کې ژوند پیل کړي. دا کډوال له سختو حالاتو سره مخ دي او شنون کې وایي دا د کینیا په ګټه ده چې د نوي کډوالو سره مرسته وکړي او په سودان کې د جګړې پای ته رسولو لپاره هلې ځلې وکړي.
Good morning everyone and welcome to Journalingo and Press. This is Shakur.
درې دیش کلن شکور نه یا غاتو څونه ورسته لدی چې د سودان د پلازمېنې خرطوم کې خپل کور څخه وتښتې د کینیا په پلازمېنې کې په دې اپارټمان کې پناه ومن. نیا که تو چې یو خونکی او ژورنالیست دی وای هغه د خپلې میاشتنې منوارې میرمن سره روس له هغه وتښتید چې د دوی په کور د ملیشاوز و کونو له خوا بریتو شو. هغه اوس بې روزګار دی او خپل وخت د پودکاستونو لاله خپل مینوال ته د سودان پورسته او حالاتو په خبرولو تیروي. هغه چې یو محل پیژندل شوی نه تاقو اوس د نامعلوم راتلونکي سره مخ دی.
Actually it makes me feel very hopeless. It makes me feel very bad.
دا ما ډیر نه هلی کوي، دا ما ته ډیر بد احساس را کوي. زه واقعا نه پوهیږم څه وکړم، چیرته لاړ شم او څه وکړم، ځکه چې په خپل هیواد کې ما یو دنده درلوده، خلکو پیژندلم، زه یو څوک وم.
نیکیټو د اټکل له مخې د هغو 2 میلیونو ملکی وګړو څخه دی چې د سودان د سیالو ډلو ترمنځ د وسلوالې جګړې له امله بې ځایه شوي دي.
زه په خوندې ځای کې ما انټرنیټ ته لاسرسي لرم، خبرې کولای شم، رسنیو ته تللای شم، میرمن مې روغتون ته تللای شي او هر څه کولای شم.
په سودان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډېرې هڅې ناکامې شوې. خو د کینیا په مرکز نایروبي کې د متحدو ایالاتونو د نړیوال پوهنتون د نړیوالو اړیکو پروفیسر ماچاریا مونین وایي چې کینیا په سودان کې د جګړې پای ته رسولو کې ځانګړې لیوالتیا لري، ځکه چې هلته د کډوالو شمیر مخ په ډېرېدلو دی.
It's going to be a strain on the country.
دا په هیواد کې یو فشار وي. په حقیقت کې دا هغه اصلي دلیل دی چې کینیا باید هلته د حل په موندلو کې کېلوي، نو که چیرې سودان کې ټیکاو راشي خلک به نه تښتي.
کینیا اوس مهال د څه باندې 1500 زرو سوډانی کډوالو قربانه ده چې اوس شمیر مخ په ډېرېدو دی، ځکه چې په سیمه کې شخړه دوام لري. د شکور په څیر جلاوطن شوي ملکي وګړي هیله لري چې دوی به یو ورځ بیرته خپل سولهییز هیواد ته راستانه شي. رڼا دوراني غورزنګ د امریکا غږ واشنگتن.
در کنار موضوعات اقتصادی، یکی دیگری از مشکلات مهمی که مهاجرین تازه وارد با یک کشور جدید با آن مواجه می شوند، بیماری های روانی و عدم سلامت ذهنی آنان است که در بسیاری موارد شرایط زندگی را برای آنان دشوار می سازد.
روانشناسان کلینیکی میگویند که بیجا شدن ها و ترک خانه و کشور کردن در بسا موارد میتواند سبب ایجاد مشکلات روانی در نزد افراد شود که معمول ترین آن افسردگی، استراب فراگیر، حملات استرابی و جسمانی کردن اختلالات ذهنی می باشد.
شاید عمده ترین و اصلی ترین موضوع که برای مهاجرین یا پناهنده ها مطرح است، تغییر محیط و تغییر شرایطی که برایش ایجاد شده. در واقع این تغییر موجب شده که جابجایی موجب شده که فرد همه او ریشه ها و هویتی که داشته از دست بده و با یک منظومه فکری جدید، با یک دنیای جدید از ارزش ها، باورها، عنعنات مواجه شود.
لیلی قندهاری، روانشناس کلینیکی مستقر در واشنگتن، میگوید که افسردگی و اضطراب موجود در نزد افراد روابط تنگاتنگ داشته و اگر یک فرد خانواده به آن مبتلا شود، تاثیرات ناگوار آن بر تمام اعضای فامیل محسوس میباشد. یکی از چالش هایی که در فراراه تشخیص به موقع و تداوی اختلالات روانی وجود دارد، استگما یا ننگ پنداشتن این بیماری است. افراد جامعه و حتی اعضای خانواده یک بیمار تلاش میکنند این بیماری را مخفی نگه دارند تا از تحقیر و طعنه های اجتماع در امان بمانند.
استیگما همیشه با اختلالات روانی بوده و هست، فقط فرهنگ‌های مختلف هرچی اطلاعات و سطح آموزش و در یک جامعه نسبت به سلامت روان و یا اختلالات روانی بیشتر میشه، این استیگما به صورت اتوماتیکی میره پایین و در فرهنگ ما خیلی شدید دیده میشه، همونجور که خود شما فرمودین، به خاطر از اینکه حالا ریشه داره شاید در تاریخچه که به چه شکلی در قدیم کسایی که دچار اختلالات روانی درگیر میشدن به چه شکلی اونا درمان میکردن.
این دو روانشناس کلینیکی روی یک موضوع اتفاق نظر دارند و آن این که هر فردی که تن به هجرت دهد به نحوه با استراب و افسردگی میتواند مواجه شود، اما با تعامل و تحمل پذیری میتوان این مشکل را درمان کرد.
باید ما به اصطلاح رزیلینسی یا تاب آوری به تعبیر ساده خود ما تحمل خودمان بالا ببریم. در واقع اگر یک مهاجر، یک پناهنده در موقعیت جدیدی که قرار میگیره، اگر بتواند تحمل یا همان رزیلینسی، تاب آوری روانی خودش بالا ببره، این تجربه جدید نه تنها بسیار شکننده نخواهد بود، دچار انواع اختلالات و به اصطلاح پرابلم های دماغی و روانی نخواهد شد، بلکه یک تجربه نوی برای زندگیش ایجاد خواهد شد.
بر علاوه تحمل پذیری و بلند بردن سطح آگاهی، انجام کارهای داوطلبانه، همصحبتی با افرادی که نزدیکی فکری میانشان وجود داشته باشد، عبادت و مدیتیشن از جمله راه‌هایی است که به گفته روانشناسان کلینیکی میتواند شکل گیری افسردگی و اضطراب را در نزد افراد به حد اقل برساند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
ملګرو ملتونو په ختیځ کانګو جمهوریت کې د بیزایشو خلکو په کمپونو کې د جنسي تیریو او زورونو پر پیښو سخت اندېښنه ښودلی ده. د ښځو د حقونو مبارزین د جنسي تیری له ګواښ نه د ښځو د ژغورنې دپاره خپلې هلې ځلې او مرستې پیل کړي دي.
د ښځو د حقوقو مبارزه پاسی موبالاما چې پخوا یو خبریاله وه او د یوې افریقایي رهبر پیغلې په نوم یې د منډیلا واشنگتن درسي بورس هم ګټلې وو، د ختیځې کانګو په جمهوریت کې د جنسي تیریو په زیاتېدو سخته خوابدی ده.
موږ لګیا یو د خلکو د پوهاوي او هڅولو له لارې په ټولنه کې دا فکر قوي کوو چې څنګه د کډوالو په کمپونو کې د جنسي تیریو مقابله او مخنیوی وکړي. موږ د اغېزمنو سانو سره پروانی چارو کې مرسته هم کوو.
موبالا موایي هغه په خپل سترګو لیدلې دي چې یو وخت چې په کمپونو کې د جنسي تیری عذاب ویني نو څه احساسوي. هغه کلیوي خو د اغیزمن شو خو د پاره د درمان غم خوري، نو بل پلو د جنسي تیری د مخنیوي په چارو کې هم فعالوي او ورکشاپونه جوړوي.
موږ نه یوازې د ښځو لپاره د لارښوونو پروګرامونه لرو، بلکې د نارینه وو لپاره هم د پوهاوي ناستې لرو، ځکه چې د جنسي تیریو په مسأله کې د سړیو د شکلته د مخنیوي غوره لاره همدا ده چې دواړه خواوې په خپلو حقونو او مسؤلیتونو پوه سي او وضعیت بدل سي.
په دې ورکشاپونو کې ښځو ته دا ښودل کېږي چې هر وخت د کوم کار او ضرورت لپاره بهر وځي نو باید چې یوازې ولاړ نه شي، او د جنسي تیری کار خزي باید ځانونه پټ نکي او راووزي. چاته که سزا نشي ورکوله نو خپل رواني علاج خو کولای شي.
موږ په دې باور یو چې په مسایلو خاموشه پاتې کېدل ګټه نه لري، نو که هر څو زموږ له ټولنې یا کومې بل ټولنې مرسته اخیستل غواړي نو باید چې راسي او حال ووایي.
مېرمن موبالا موایي چې د دوی کار ډیر د ستونزو ډک دی او دا کار ډیر ستومانون کې کار دی. دوی په دې خوشاله دي چې خزه د سختۍ او نفس بیرته درغېدو خواته روان دي، مګر په دې کې مشکل دا دی چې د جنسي تجنوم ډیر بد دی. نو ډیر خزه همداسې غلی پاتې کیږي او غږ نه کوي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنه او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، اکورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
ممنون که تا این دم با ما بودید. برنامه این هفته در همین جا به پایان میرسد، ولی شما می توانید که سایر اخبار و مطالب مربوط به افغانستان و جهان را در صفحات اجتماعی ما به زبانهای پشتو و دری دنبال کنید. شما برنامه های رادیویی و تلویزیونی ما را در چینل 469 شبکه ماهواره یاسات نیز دنبال کرده می توانید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. Thank you.
Pues van a ir. Y otra.
بیننده های عزیز سلام، آرزو دارم صحت سلامت باشین. من داود صدیقی هستم و شما برنامه زندگی در امریکا را مشاهده میکنید. این هفته با یاد افغانستان و کابل قدیم مهمان یکی از وطنداران میشیم که گوشی از زمانه های طلایی کشور را ضبط نوارها کرده و برای ما و نسل های آینده به یادگار گذاشته. بله، این هفته مهمان مسئول استودیوی آرین موزیک آقای ولی اشباری هستیم و میخوایم که قصه های از کابل قدیم بشنویم، از زمانی که به گفته فرهاد دریا جوان ها احمد زایر میشنیدن و کودک ها برگ چنار میسرودن.
تو باید دشت پر از گل، تو باید شهر طلایی، تو باید دست پر از می، تو باید عاطفه میمانی.
اشباری صاحب، یک دنیا تشکر از اینکه به ما فرصت دادین تا بیایم شما را از نزدیک ببینیم، سیدیوی یسانوی آرین موزیک ببینیم و قصه های از شما بشنویم.
سلام خدمت شما بینندگان ارجمند، خوش آمدین و خوشحال هستم که با شما هستم.
ما شما را از نسل زمان طلایی افغانستان میگیم. در اون زمان افغانستان جنگ ها و بدبختی ها را تجربه نکرده بود و یک افغانستان کاملا متفاوت بود. میشه از اون زمان بر ما قصه کنین که افغانستان چگونه یک کشوری بود؟ کابل چگونه یک شهری بود؟ چگونه یک فرهنگی حاکم بود؟
کابل ما، افغانستان ما در اون دوران و خصوص کابل شهر بسیار کوچکی بود، مثل کابل امروزی نبود. مردم بسیار به آلایش و به دغدغه زندگی می کردن. یک آرامش غیر قابل باور در سر تا سر مملکت وجود داشت. مثلا هر لحظه که دل شما میخواست به هر نقطه افغانستان میخواستین میتونستین سفر بکنین، کس سر رای شما نبود. به هر جایی که میخواستین برای تفریح و تفنن برین، مردم مو منطقه با چی صمیمیت، با چی خلوص نیت از شما پذیرایی میکردن. و به اصطلاح ما یک 10 سال را بر شما قسم میکنم که بر شخص خود ما مهم بود، چون یکی دوره طفولیت است، بازی است، خاطری است انسان، یکی دوره نوجوانی و جوانی است که انسان رشد میکنه، باعث یک انسان در یک جامعه و آرمانهایی به دلش زنده میشه که ما باعث یک شهروان، باعث یک افغان چی مسئولیتهایی در زندگی دارم. مملکت در حال رشد.
کدام سال را قسم میکنیم؟ بیاییم که یک سال بریم،
بیاییم بگیم از سال 1968 تا سال 1978، همین 10 سال ما بر شما صحبت میکنم. مملکت در حال رشد بود. مثلا رستوران خیبر تازه درست شده بود، متعاقبش اینا باغ بالا را درست کردن، باید یک رستوران یا یک هتل بسیار مفشن، هتل انترکانتیننتال زیر ساختمان شد تو که آیست آیست درست میشد، میدان هوایی کابل ترمینل تازه ساخته شد، افتتاح شد، شرکت آریانا تیارات قدیمی DC-3 و DC-6 که داشتن از مکدانل دگلس اونا را متقاعد ساختن، 2 فروند تیاری جت 727 بوینگ گرفتن، سفرها بین اروپا و افغانستان شروع شد. و در این زمان ما به حیث نوجوانا، امی موسیقی افغانستان هم به شما قصه بکنم، در اون دوران موسیقی بسیار یک موسیقی سنتی بود، عروسی ها، محافل، همه می استادای بزرگ بودن، خدا غریق رحمت بکنه ایشان، استاد رحیم بخش مرحوم، استاد شیدا، میا شیدایی، استاد آهنگ مو وقت، چی یک جوان بود، چی یک دوران داشت، چی آهنگای می سرد، همی عروسی ها و اینا همه از اینا بود، بسیار محافل سنگین، بسیار محافل اطور با همه سنگینی و وزن و متانت خودی محافل چیز می شد، برگزار میشد.
همینجا من یک سوال دارم، بسیار عفو میخوام که اگر نفرشتی صحبت قطع میکنم. تاریخ ثبت موسیقی را اگر بگیم در افغانستان، چه وقت آغاز شد، چگونه آغاز شد و چگونه به مردم میرسید و نشر میشد؟ البته که قبل از ایجاد استودیوهای خصوصی در افغانستان،
در افغانستان از سال ایتو بر شما بگویم که من از پدرم یک قصه رو بر شما میکنم، در افغانستان معمولا یگانه منبع شنیدن موسیقی همی رادیو بود. مثلا بگویم از سال 1950 شروع شد. آیسته آیسته اینمی رادیو بود و بعدها که سینماها در افغانستان به وجود آمد، من به دوم تفنن مردم همی سینماها و فیلم های هندی و یکان فیلم های اروپایی و امریکایی که می آمد این فیلم ها را مردم اینه. لیکن در مجموع زمان شد که رادیو افغانستان خود تانست که مثلا دستگاه های ثبت و استودیو های ثبت داشته باشه و می هنرمندان مطرح مملکت اینا ثبت بکنن و موسیقی ازنا رو روزانه بر مردم پخش بکنن.
شما باید دارین که اولین باری که موسیقی ثبت شده و مردم شنیدن و این زمان باید دارین و دستگاه هایی که استفاده میکردن چی بوده؟
ما از ایام طفولیت با موسیقی سر و کار داشتیم. پدرم خودش خداوند به قدیش رحمت بکنیشانه، یعنی با موسیقی بزرگ شدیم، موسیقی غربی، موسیقی کلاسیک هند و موسیقی افغانی. من فکر میکنم اولین باری که موسیقی رو بسیار برای ما جالب شد زمانی بود که همونطور که پیشتر بر شما گفتم که هنر به دست استادا بودن، یک هنر سنتی بود در عروسی ها، در رادیو، در همه جامعه و بزرگای افغانستان بودن، موسیقی می نواختن، مردم می شنیدن. تا زمانی که یکی و یک بار یک انقلاب در موسیقی افغانستان اتفاق افتاد که من طفل خردسال بودم، شاید 5 یا 6 ساله بودیم که گروه آماتورها در افغانستان به وجود آمد. مرحوم هویدا، ظاهر هویدا، مرحوم رحیم جهانی، آقای عزیز آشنا، چترام و کبیر جان هویدا، اینا هم یک گروه ساختن به نام گروه آماتورها. اینا موسیقی را به مابین کابل آوردن که برای اکثریت مردم بسیار خوشایند بود، چون یک موسیقی متفاوت بود از موسیقی سنتی که همیشه ما شنیده بودیم و این خود یک انقلاب عجیب غریب در مابین شهر کابل به وجود آورد که مردم شیفته و دیوانه موسیقی از اینا شدن. محبوبیت از اینا به جایی کشید که اینا رو حکومت برای تحصیلات فرستاد به اتحاد شوروی و امی میدان خالی ماند. یکی و یک بار اینا رفتن شوروی، همین موسیقی جدیدی که ما مردم عاشق شفته شده بودیم از بین رفت و این همین میدان واز میشه برای تعداد هنرمندان دیگه که به اصطلاح روی کار میاین و این کار اینا پیش میبرن. در این زمان همین سوال شما که کابل با اونمو قدر انکشاف و ساختمان ها و ترقی و پیشرفت، افغانستان دروازه های خود بر روی توریسم دنیا واس کرد. به این دلیل اینا با خود یک تکنولوژی را ما آوردن، با خود یک فهم دنیای بیرون و زندگی برتر ما آوردن و در عین زمان نظر به مهمان نوازی مردم افغانستان، کوچه و بازار شهر کابل، ما یک خود احساس میکردیم که گویی ما در یکی از ممالک اروپایی هستیم.
بسیار خوب، همین یک پرسش دارم من، به خاطر که چندین ده جنگ اعتماد به نفس مردم افغانستان خراب کرده، اگر از حقیقت نگذریم،
بله،
آیا در اون زمان شما به کشور خود چگونه نگاه میکردین در مقایسه به کشورهای همسایه؟ به صفت یک کشور پیشرفته، عقب مانده، متوسط، چه قسم یک دیدگاه داشتین در رابطه به کشور خود؟
واقعا اونجا ما یعنی طور احساس کمبودی نمی کردیم. چه رستوران هایی در شهر کابل بود، چی سینما هایی در شهر کابل ما داشتیم، یعنی به اصطلاح خارجی که در ملک ما می آمد اونا احساس بیگانگی نمی کردن که ما در یک مملکت به همه چیز آمدیم، هر چیز برشان میسر بود. از طرف دیگه طبیعت افغانستان، آب و هوای افغانستان، عمید آبهای روانی که در دریاهای افغانستان امروز سرش دعوا است، این بر از اینا غیر قابل باور بود که در یک مملکت ما میتونیم از هر جویبار یک جرعه آب بگیریم بنوشیم بدون از اینکه مریض شویم. امروز ببینید در مابین امریکا در هر مغازه میرین، مغازه‌ای است که میگن ارگانیک، مواد خوراکی ارگانیک،
طبیعی. بله،
در اون زمان در مابین افغانستان ما همه چیز طبیعی بود، مزه سیب و شفتالو و ناک و انار ما را در دنیا اینا پیدا نکردند. به اون خاطر یعنی ما احساس پسمانی نمی کردیم. گاه گاهی چون اینا تکنولوژی و چیزای بهتری که برای ما می آوردن، اونو یک فقدان ما احساس می کردیم. به طور مثال در اون سالها که ما بر شما میگین کمی قصر چیز می کنیم، در اواخر سال 60 و شروع دهه 70 پدیده دیگه در دنیا اتفاق افتاد که این طرز شنیدن موسیقی را برای تمام جهان تغییر داد.
بله.
و یعنی معرفی کست توسط کمپانی فلیپس و نیورلکو در جهان بود که بر اولین بار انسانها موسیقی ساکن، بر انسانها موسیقی متحرک شد. سابق مجبور بودین در کنار رادیو بشینین، ساعتها منتظر باشین که برنامه فرمایشی کدام روز کدام ساعت یک آهنگ دلخواه شما رو نشر میکنه، یا برنامه های شبانگام یا روزهای جمعه هر حسابی که بود. اما یک زمان میشه که شما با این مخ یک دستگاه کوچک موسیقی مورد علاقه تان به زیر بغل گرفته پغمان میرین، به ساعتها میشنوین، چارکار میرین میشنوین، جلال آباد میرین میشنوین. اینمی پدیده وقتی که در مابین افغانستان توسط تجار افغانی آمد، به اصطلاح یک حالت را در مابین افغانستان به وجود که رفتن گروه آماتورها، یک خلا در حساب موسیقی، آمدن کست و مردم به سینماها میرفتن کست فلمای هندی را آهنگایش ثبت میکردن، به آهنگای ایرانی را ثبت میکردن و میشنیدن.
بله.
و اینمی خود به حساب المنت شد که یک صدای دیگه در مابین افغانستان، یک انقلاب دیگه به وجود میاد که اینجا ظهور آمد زایر جان است.
ای پادشاهی خوب، ای پادشاهی خوب، داد از غم تنهایی
اشپاری سر بالا میایم دیگه سر کارهای شما دارین موزیک با احمد زایر، دستوری موسیقی افغانستان. وقتی آهنگ های احمد زایر میشنویم، بسیار یک تصویر جالبی در ذهن ما ساخته میشه، به خاطر که هیچ گاهی نه عکس از استودیوی آرن موزیک یا موزیک سنتر یا آپون موزیک ما دیدیم، نه ویدیویی دیدیم کجا احمد زایر استاد میشد، نوازنده کجا می بود، می فضای استودیو چگونه بود؟
همونطور یک اتاق مستطیل مانند بود، در آخرش یک اتاق دیگه بود که به اصطلاح رقم ال واره طرف دیگه ایش بود، که همونجا یک آینه بود که ما برای مامی جرمن ترتیب کرده بود که ما از پشت آینه داخل استودیو رو میدید.
کنترول روم بود دیگه،
کنترول روم بود، ریل تو ریل و دیگه مسائل و مسترنگ و ماشین های کاپی و اینا باز از پشت از رای زینک پایین میشونیم، دروازه مستقیم از داخل استودیو بود، دروازه بغل داخل کنترل روم بود و داخل استودیو می موند. داخل استودیو معمولا برای مزایر جان اینجا در وسط یک جای درست می کردین که می شیشت ساده نمی بود، خسته می شد، هارمونیش یا آکوردیونش، مایک آوازش، میز چایش
شیشته می خواند استودیو
همیشه شیشته، هارمونی خود می نواخت، مایک هارمونی و مایک آواز. طرف دست چپشان استاد مرحوم اسماعیل خان استاد می شدن ساکسفون، طرف دست راست اینجا مرحوم استاد ننگیاله ما استاد می شدن.
اونا استاد می شدن؟
اونا استاد می شدن، مزایش هم خودش می شیشت اینا چون من مستاب نوازنده. بعد از بازم به طرف دست چپ آمد زایر جان، چند فاصله کمتر مرحوم جلیل بود که ارگان یا کیبورد یا فلوت یا ارالیت می نواخت، اونا می نواخت. بعدا نوبت می رسید به آقای آرمان یا گیتارست که بعدا زیادجان کبیر سراج مرحوم همکاری های ما شروع شدم راش به زیادجان بود. اونو کنجا آخر استودیو دیوار شیشه ای بود که عبدالله جان اعتمادی دوست من درامز می زد. بعدن به میزیر شیشه اگر بعضی کسایی که برای کف زدن لازم بود اینا گروپشون به اینجا اضافه می شد، و یا اگه نوازنده دیگه اگه می بود
تبله کجا می مونده؟
تبله در پیشروی درامز، همی پیشروی دیوال که درام ست بود، تبله بر روی زمین می شیشت. زایر جان توکل جایش دیگه تفلک نامعلوم بود، گاهی به اینجا گاهی به اونجا، نظر به این که چقدر حساب کتاب و دستگاه و اینا می آمد. و می رخم ما استودیو مایک ها تیار می شد، یکی دوبار پرکتس می شد، چراغ سرخ روشن می شد، همه خاموش، چراغ سرخ روشن، دستگاه به ست شروع می شد.
Thank you.
اگر اشتباهی میشد اونا با فیتاهاش ما چیزایی که ما داشتم اکثرا نشکدیم شنیدین دوباره ثبت دوباره میشه. دمی لیاوت و شکل استودیو بود.
جالبی است که امین نوازنده‌ای که شما نام گرفتین اینا نه تنها برای احمد ظاهر بلکه برای بسیار از هنرمندای دیگه افغانستان هم نواختن، اما کاری که با احمد ظاهر کردن کاملا متفاوت است. دلیلش چی است؟ بیاین که از شما بپرسیم.
ببینیم در کابل رقمی که ثبت میشدیم در امی گروپ برای هر استودیویی که دعوت میشدن اینا میرفتن موسیقی مینواختن. مثلا من میدیدم آوازخان داخل استودیو میشد و آهنگایش آماده بود میشنیدن، اینا بین خود تقسیم بندی میکنن، توی رو بنواز توی رو بنواز توی رو بنواز اینجا میشه خودت بخوان. یعنی آخرش هم میگفتن همون کار ساده که از دسته بگیم از فیدر پایینش که و فیدر اوتش که خلاص شود ختم آهنگ زیادتر روش کار نمیکنن چون آسانتر بود برشان تکرار و تکرار تر. هنرمند اونم یه شیشته بود چیزی که نمی نوازنده همی گروه برش می نواخت اونم رو قبول میکردن. شما مثلا کستاک در موزیک سنتر ثبت شده در آریانا موزیک در افغان موزیک از دیگه هنرمند داره غیر از آمد زارجان که بشنوین اونم یک موسیقی مروجی است که همی پنج شیش نوازنده هر گروه که بوده چی معلی خان چی نیمه کلاسیک یا چی بسترا مدرن همی موسیقی رو نواختن. آمزای جان خودش عجیب غریب خاصیت داشت. در قسمت بسته کردن موسیقی به هیچ کسی اجازه نمیداد که بگوین که اینطور اینطور پارتا تا این میشد خودش میگفت که کی چی را به نوازه چی بکنه.
آهنگ مثال بتیم همینجا آقای اشباری چقدر خود توضیح داده نمیره. به گونه مثال آهنگ باز آمدی ای جان من، اول خواهم این موسیقی که آغاز میشه بیچیر کمالی موسیقی هست، میخوام من تا حال ایت نتانستم بفهم که چی هست، یک چیز بسیار جالبه که تو کرر یک صدای عجیب میده، این چی هست؟
شیطان آقا خداوند زنده داشته باشه شه. ما یه طور یک انسان یک هنرمند زندگی خود کم دیدیم، چی از نگاه تواضع ازی، چی از نگاه آرامی ازی. امی کستنت یک آلی اسپانوی است که یک چوب است در دو بغل از یه طور چیکاس که تو میکنی تق 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 تق، یا مثلا به موسیقی های مثلا فلامینکو زیادتری استفاده میشه که دست خود تق 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 میزنن. این همیشه که استودیو می آمد این مرد خدا امرای خود ما آزارش می دانیم که این باز جرنگان های تا وردی مثلا یک خلطه بود، اما این از خلطه می هر چیزی که به اصطلاح به حساب موسیقی و تق تق و تق تق و از ایگه پا لازم بودی که در خانه داشت یا نو پیدا می کرد اون امرای خود می آورد. مثلا به شما بگویم خوب امال کسرنت بود که استفاده شد تق 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 مرقمی یک صدا چیز می کردیم. سوال شما مثلا ما بگویم آهنگ پوشیده چون جان میریم،
بله یکی از آهنگ هاییست که من میخواستم سرش بیخی بیایم ایره میایم سرش بیاییم که از بازآمدی تیر نشیم. ببینید از اینجا آغاز میشه آهنگ با ساکسفون اکوردیون گیتار جاز بسیار زیبا آغاز میشه، انتره خوانده میشه، مقبول، نیمی از ملودی هم غربی پیش میره، یک بار همه چیز ساب میشه ستار و تبله. اینمی کار کی بود؟ این ملودی ها را کی می ساخت؟ امیر کی تقسیم می کرد؟
تمامش کار خودش. اول خواهم با شما بگویم که امی قصه آهنگ که یه آهنگ به اصطلاح بر آمدن شبنم جان ساخت و سرود، اول احساس خود از انسان در داخل استودیو که به چی احساس یه آهنگ میخوانه. این آوازنده را وادار میکرد که گوش بکنه با آهنگش و به مو چیزی که دلش میخواه موسیقی بنوازه. گفتی جانانه کیم
جانان من، گفتی که حیران کی، حیران تو، حیران تو جان منو، صد هم چو من قربان تو، قربان تو.
ترارم درم این موسیقی سفاره که خود استاد سپند در وقت ترکیب کرد امی پارتش، مثلا باقی پارت ها، یعنی باور کنین امو خودش کنترلش، احساسش و همین نوازنده‌هاش، رفیقایش، همین دوستایی که در استودیو یک جای میشتیم، شما باور کنین که اینا با آواز و مزاجان، با خواندن و مزاجان به یک دنیایی میرفتن که گویی که یک دنیای غیر قابل باور است، به او خاطر بهترین مینواختن.
جالب یک چیز است که امروز ما لایو استودیو ریکاردینگ نداریم، یعنی آوازخوان در اون زمان زنده میخوند و ثبت میشد به مشکل، اگر اشتباه میکرد مجبور بود سر آغاز کنه همگی. امروز اون گپ نیست، امروز موسیقی ساخته میشه، اولتون بسیار ساده مینوازن سترینگا را، مثلا همه چیز آهسته 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 مثل یک ساختمان وارد بلد میشه، در آخر می آوازخوان آواز رو ثبت میکنه، 10 دفعه اشتباه کرد، 20 دفعه اشتباه کرد، یک آهنگ میخونه بسیار آسان. اما در اون زمان این گپ نبود و اینقدر تنوع زیبایی هم که در آهنگای امزای وجود داره، به ویژه در کست دویاران موزیک ببینیم که چقدر آلات موسیقی خوب میکس شده و هر کدام به نوبه خود در جای خود می نوازه. این خو یک پرکتس بسیار خوب کار داره، این خو یک زمان کار داره که شما به راحت باشین و تنظیم کنین. اما هر کس جای خود، اونجا نوتیشن هم نبود، من یقین دارم که هر کس نوتیشن پیشوش بوده باشه که از جای خود بنوازه. باید تیره کار میکردین که اون نوازنده اون ملودی را می آموخت، بعد از اون می فهمید جای خود از کجا آغاز کنه، چی تو ختم شوه، چگونه آله موسیقی دیگه آغاز شوه. این کل از بسیار دقت میخواسته. من میخوام بفهمم که آیا بسیار زیاد پرکتس میکرد، چگونه بودم اون فضا که قدر آهنگای خوب ساخته شد؟
ما وقدر وقتی که در استودیو برای ترکیب یک موسیقی مصرف می شد، برای ثبتش نمی شد. برای شما گفتم وقتی که موسیقی 4 ساعت 5 ساعت سر موسیقی کار می شد، جدال بود، دعوا بود، خوب است، خراب است، چرا تر است، چرا تر نیست، نی نمی شد تر از این. ما آهنگ را دارم از آمزر جان که خوانده مثلا در نیم آهنگ به سخره زده شیره، این نمیتون نمیشه، خلاص توقف شد کلی چیز.
این شعر را برای تو میخوانم در یک سکوت که پشنی تا بستان،
انشاءالله یک روز که مگه از موسیقی افغانستان به زودی خداحافظی کردم، همه ای آثار باز برای خودت من میمانم که نشر بکنی یا مثلا چرا بسار با معلومات وسیع داخل استودیو آمدی هم رای با صحبت میکنیم. خوشحال استم از فهمت، از تجسسی که کردی در این مسئله.
خواهش میکنم،
خداوند غریق رحمت بکنه انشاءالله.
آمین. امی آدم خداوند ببخشن، این دوار رو برش بکنیم که
امروز سال روز شسته.
بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و ناتخیزن روزه و نمایاران. بگذار تا بگیریم چون ابر در بهاران، که سنگ و ناتخیزن.
اشپوری، بعضی از دوستا میگن که کارهایی که احمد ظاهر در گذشته کرده بهتر از همه تو گذشته شوه و داشت دستکاری دیگه نشه، اما شما بعضی از پارچه هایی که خودتان ثبت کردین در او کم موسیقی اضافه کردین، میشه دلیلش بگوین که چرا؟
صد در صد اول دلیلش میگم بعد از جواب به کسایی که انتقاد میکنن، رو گفتم روز در استودیو بودیم، یکی دو نوازنده ما حضور به هم نرساندن، ثبت ما متوقف شد، گفتگو کسایی با هم داشتیم و می سوالی که اگر خدا بخواد یک روز می کل کارهای خود ما بکنیم به شکلی که دل ما میخواد، یک چیز هم کرد که یک روز شب یک موسیقی بسازیم که می گوگوش بشنوا از جای خود استاد شوا. ما را خنده گرفت، چرا خنده میکنی؟ گفت مالمی قدر خواننده رو ما نمیگو گوش چی؟ اونه که ما رو بسار خوش می آوازش، از او خاطر میگم که یک چیز بخوانم که خوش و گوش هم بیایم. همین خندین ما گفتیم یکی از دلال یک ما این کار رو میکنم این است که اول امو وعده که برشادم کنی انشالله یک روز امی کار میشه بخیر، انشالله خود کفا میشیم همه اینا این کارها رو لکی بروی ازو دلیل. دلیل دومی که ما این کار را میکنیم این است که در اون زمان ما همین اینسترومنت هایی که ما در بعض پارچه ها نداشتیم، در اون وقت نوازنده هایش نداشتیم و اگه یکی دو نفر هم نوازنده بودن اونا همکاری نمی کردن. فرم مثال گیتار برقی مثلا فریجان بختیار همکار ما در اکثریت سبت ها بسیاری اوقات اینا مصروف میبودن با کار دیگه، مثلا نمیتونستن، نمیگم بسیار انسانی خوب است، بسیار نوازنده خوب، دوست بسیار گرامی ما، اما نمیشد شرایط روزگار ما مجبور بودیم که سبت خودم پیش بوریم، مثلا گیتار نمیگم. امروز اگر ما بتانم امو ما کارم از زهرجان شکلش تغییر نمیتون، ما وزیر کارم از زهرجان عناصر زیادی رو به تقوی کارش زیاد میکنم. ما خودتا نگردیم که موسیقی هم از زهرجان بگیریم تکنو بسازم مثل یک تعداد مردم که میکنم، نو اونمی نغمه خودش، کار خودش، هارمونی خودش، آواز خودش، منطقه و به این الیمنت های میاریم که موسیقیش خوشایند و بهتر و پرتر و مقبولتر میسازه. و این کلش تأثیر از این بود که در اونجا ما مثلا پیانو نداشتیم در مابین افغانستان. این امروز عاشق پیانو بود در اکثریت سبت های موزیک سنتر، چون اونا یک پیانوی اپرایت داشتن. جلیل میگفت که پیانو بنواز، از ارگان که پیانو بنواز. به او خاطر من امروزی کارا میکنم. سر گپ مردمی که میگن چون این چنان، ما مردم خاصیت ما است، خاصیت ما است که هر کاری که خود ما میکنیم عالی است و باید سر کار دیگر را سخن بگویم. او برای ما کدام مسئله مشکلی نیست، ما با کار خود دامه میکنم.
به نهایت سپاسگزارستم، خوش و آرام با سعادت باشین.
تشکر از شما. در روزی استودیو همیشه برویتان باز است، همیشه تشریف بیارین. با کار ما بر مردم افغانستان و بر شما عزیز هست خوش آمدید.
تشکر یک دنیا. بیننده عزیز، ای بود برنامه یک زندگی در امریکا. آرزو دارم که موضوع برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا ای که باز هم در خدمت قرار میگیرم، همگی شما را به خداوند یکتا بسپارم.
جون میروی به من مروی، جان جان به تن مرو، جان جان بی تن مرا، واس چشم من بیرون مرا وای شعله تابان من، واس چشم من بیرون مرا وای شعله تابان من، پوشیده چون جان می روی، پوشیده چون جان می روی، اندر میان جان من سر و خرامان منی ای رونق بستان.